در این بیانیه همچنین از برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان انتقاد شده و از دولت و به ویژه وزیر خارجه سوئد خواسته شده است که به طور رسمی نقض صریح حقوق بشر در ایران را محکوم کند و از طریق اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان کارگری زندانی در ایران شود. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران همچنین خواستار آن شد که تشکل‌های کارگری سندیکایی و نمایندگان منتخب و اعضای آنها بدون ترس از تهدید به زندان و اخراج از کار اجازه فعالیت داشته باشند. سعید تقوی مسئول پروژه در سوئد:
3-4 تا خواست مشخص داریم. یک، آزادی بلافاصله بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری، معلمان، زنان و زندانیان سیاسی و مدنی هستش بدون قید و شرط و لغو کلیه اتهاماتی که به اونها زده شده، چون اونها کار نکردن، اونها در بیانشون خواستار تغییر شرایطشون هستن و این تغییر شرایط نمیتونه جرم باشه. دوم اینه که رژیم جمهوری اسلامی باید به اون مقابله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار شماره 87 و 98 اونو تصویب بکنه و به اون عمل بکنه. آخرین خواست ما اینه که این تشکل‌های کارگری مستقل وجود داشته باشه، که این تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری و اجتماعی بتونن خودشون رأساً در مورد خواسته و در تصمیم گیری ها شریک باشن، نه اینکه اونها سازمان‌های جدی خودشون رو بیارن و به عنوان نماینده کارگران معرفی میکنن. و از همه مهمتر اینه که ما میخواییم که این تشکل‌های مستقل کارگری در سازمان جهانی کار نماینده داشته باشن، در صورتی که تا اونجایی که من میتونم در جلسات کنفرانس شرکت داشتن هیچ نماینده‌ای که نمایندگی مستقل از کارگران در ایران داشته باشه در سازمان جهانی کار نیستش. و ما به عنوان سازمان سندیکای کارگری سوئد در طول این مدت از هر گونه اینی که بتونه رژیم بتونه سازمان های اسلامی خودش رو به عنوان نمایندگان کارگران، معلمان و دیگران به سازمان جهانی کار برسه، ما باش مبارزه کردیم و این مبارزه تا زمانی که تشکلات مستقل آزاد در ایران به وجود نیاد ادامه خواهد داشت.
آقای تقوی به نکته دیگری هم اشاره می کند.
در ماده 131 قانون کار تایید شده که کارگران در هر واحد کارگری می توانند یکی از این شوراهای اسلام، یکی شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران و یا انجمن نمایندگان کارگران داشته باشند. وظیفه اصلی این انجمن ها این استش که مدیریت بکنند در محیط کار، متضمن منافع جامعه باشند. اما منافع جامعه در ماده 131 قانون کار تعریف نشده. و این جهت هستش که اینی که سندیکای کارگری به عنوان شورای اسلامی کار باشه، واژه اسلامی در واقع مغایرت داره با تشکلات سندیکایی، چون تشکلات سندیکایی در واقع در عمل سه وظیفه دارن. یکی وظیفه اینی که بتونن مستقل عمل بکنن، دو اینی که بتونن در رابطه با چالش‌زنی در مورد دستمزدشون شرکت داشته باشن، سه اینی که بتونن با سندیکایی که کارفرمایان مذاکره داشته باشن برای تعیین دستمزدها، برای تعیین معیشت کارگران. در واقع رژیم با به وجود آوردن این انجمن‌های زرد خودش جلوی هر گونه فعالیت مستقل کارگران رو گرفته. همونجوری که ما میدونیم الان در آخرین مذاکراتی که انجام گرفته شد بدون حضور نماینده های کارگران مستقل کارگری در مذاکرات بودش و همینجور سطح دستمزدهایی که الان تصویب شده 3 برابر زیر خط فقر در ایرانه. و این جهت هستش که ما تمام سعی خودمون اینه که بتونیم در این رابطه تا اونجایی که امکان داره در سطح بین المللی و با فعالیت خودمون در سازمان جهانی کار و ITUC بتونیم این امکان برای رفاهای خودمون، برای کارگران در ایران، برای معلمان، این رو بتونیم امکاناتی به وجود بیاریم که اونا بتونن خودشون مستقلن نماینده داشته باشن و بتونن در مذاکرات خودشون با کارفرمان تصمیم گیری بکنن.
مسئول پروژه پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران همچنین از نامه این تشکل در مورد کارگران اخراجی در پی شیوع ویروس کرونا در ایران خبر می‌دهد.
در رابطه با مسئله کرونا به رژیم جمهوری اسلامی نامه نوشتیم که شما باید به این کارگرانی که به خاطر شرایط کرونا که در جامعه هستش امکانات مالی بدید و این کارگران رو ازشون حمایت بکنید.
پروژه پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران که بیش از 4 سال پیش تشکیل شده، شامل سازمان مرکزی کارگران سوئد، سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد، اتحادیه فلز سوئد و اتحادیه کمونال شهرداری ها است. پیش از این هم بارها شاهد حمایت سندیکاهای کارگری در شمار قابل توجهی از کشورهای جهان از کارگران و مزدبگیران و فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران بوده ایم. این حمایت‌ها در عین حال از اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و صنفی و نیز سازمان‌های حقوق بشری ابراز شدند. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا در این باره می‌گوید:
تشکلات جهانی کارگری در 20 سال گذشته تو شرایط متفاوت حمایت‌های خودشونو از جنبش کارگری و به خصوص از اصنافی که متعلق به خودشون بودن ابراز کردم. این حمایت‌ها نه تنها بر روی یک نوشته یا یک اطلاعیه یا یک نامه، بلکه در عرصه بین‌المللی تا جایی پیش رفته که ما امروز شاهد اینیم که در رابطه با شناسایی کمپانی‌هایی که حتی اذیت و آزار کارگران رو می‌کنن یا حقوق کارگران رو دستمزد کارگران رو نمی‌پردازن، که نمونهش آذراق باشه، هفت هفته باشه و تراکتورسازی، یعنی اینا رو عملا دنبال کردن و ما اینو میتونیم بفهمیم که در تمامی این سالها با تمامی این تبلیغاتی که جنبش کارگری متعلق آنچنان در بدنه جامعه کارگری که مطرح میکنن نیست نبوده و مهمترین بخشش هم ما بخش آموزش رو داشتیم که تشکلات کارگری جهانی در رابطه با آموزش بهترین فعالیت ها رو انجام دادن که ما تونستیم شاهد این باشیم که این حرکت دو جانبه چه از طریق خود معلمان باشه در داخل کشور با اعتراضاتی که توی چند سال گذشته داشتن و چه در انعکاسش در خارج از کشور که دستاوردهای بسیار بزرگ جهانی باشه، در بخش مواد غذایی بوده، در بخش راه و ترابری بوده و به خصوص اگه بخوایم خیلی خیلی اینو به طور مشخص نشونشون بدیم، در رابطه با حمایت از کارکنان بخش پتروشیمی و صنعت نفت بود که در سال گذشته بسیار حمایت‌های خوبی شد و همین الان هم که در سازمان جهانی کار نشست‌های چه در رابطه با کمیته آزادی‌های تشکل باشه و چه در رابطه با بخش‌های دیگه‌ای که کارگران و حمایت‌های دولتی در رابطه با دوران کرونا و بعد از کرونا که ما امروز هم می‌بینیم کارگران ایران بحثشون اینه که دوران بعد از کرونا چه جوری میشه، این یکی از دستاوردهای بوده که اونم برمیگرده به خود مبارزات درون طبقه کارگر ایران.
خبرگزاری مهر نوشت کشاورزان شرق اصفهان که در سال زراعی جاری و از پاییز 99 تا کنون کشت و کاری نداشتند، با توجه به وعده‌های مسئولان این استان مبنی بر رهاسازی آب برای کشت بهاره، خواستار اعلام دقیق زمان و میزان رهاسازی آب شدند. بر اساس این گزارش، شماری از کشاورزان شرق اصفهان که به شرط عدم درخواست آب برای کشت پاییزه کشت تابستانه انجام داده بودند، به دلیل قطع آب در همان زمان خسارت دیدند. مرتضی که از کشاورزان گفت، مسئولان استان اصفهان اعلام کردند آب در اردیبهشت ماه توزیع می شود، اما زمان دقیق رهاسازی، مدت آن و حجم آب تحویلی را تعیین نکردند. کسی پاسخگوی ما نیست و بلا تکلیف مانده ایم و با این شرایط اقتصادی هیچ درآمدی نداریم. محمود کریمی نماینده کشاورزان شرق اصفهان هم گفت با وجود اینکه وعده رهاسازی آب برای کشت بهاره داده شده، اما کشاورزان هنوز نمی‌دانند چقدر آب در چه مدت تخصیص خواهد یافت تا برای کشت محصول برنامه ریزی کنند که چه بکارند. او با اشاره به اینکه مسئولان به فکر معیشت کشاورزان نیستند، به مهر افزود حتی جلسه‌ای برای تعیین تکلیف کشاورزان برگزار نمی‌کنند که بدانیم چند روز آب تحویل خواهیم گرفت. صنایع فولادی و یزد آب می‌گیرند، اما به کشاورز گفته می‌شود هر وقت آب در پشت سد جمع شد برای کشت رهاسازی می‌شود. پایان نقل قول. آقای کریمی گفت از پاییز کشت و کار و درآمدی نداشتیم و معیشت و امنیت ما در خطر است. این در شرایطی است که هنوز تکلیفی برای کشت بهاره نداریم و کسی هم پاسخگو نیست. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان گذشته به آرها با برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های خواستار برخورداری از حقابه خود شده و به سیاست‌های دولت اعتراض کردند. خبرگزاری ایلنا با اعلام اینکه وضعیت کارگران در ایران خوب نیست، نوشت که وضعیت کارگران پیمانکاری تقریبا فاجعه است. در حق بسیاری از آنها اجحاف می شود و امنیت و ثبات شغلی بسیار پایینی دارند. به نوشته ایلنا، کارفرمای پیمانکار آنطور که دوست دارد و به سودش است با کارگران برخورد می کند. از پرداخت نکردن دستمزد و حق بیمه گرفته تا ساعت‌های کار طولانی و اخراج‌های دست جمعی. بر اساس این گزارش، شرکت مادر و کارفرمای اصلی برخلاف آنچه در ماده 13 قانون کار آمده است، معمولاً مسئولیتی در قبال کارگران پیمانکاری قبول نمی کند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ:
سه نوع شرکت هستن توی شرکت های پیمانکار نفتی در بخش نفت و گاز، که همون شرکت های هستن کارگران رو قراردادی استخدام میکنن، یکی پیمانی هم که رسمی، که وضع کارگرای پیمانی پیمانکار از همه گروه های کارگری از نظر حق و حقوق بدتره. خیلی از امتیازاتی رو که به کارگرای رسمی میدن به کارگرای قراردادی و کارگرای پیمانی نمیدن. حالا یه بخشی رو البته از همون قراردادهای رسمی رو، همون امتیازات قراردادهای رسمی، بخش کوچیکی رو به کارگرای قراردادی هم میدن، ولی به شرکت های پیمانی هیچی نمیدن. و خب اینا تقریبا معلوم هستن و بیروغ هستن و وقتی همی که اعتراض میکنن برای دستمزدشون، برای بهبود شرایط کارشون، برای رفع تعویضاتی که بین کار اونا با کار دیگر کارگران وجود داره، این شرکت ها فوری میان اینا رو بیرون میکنن و راه اعتراض اونا رو میبندن. واقعیت اینه که ظلم بزرگی در حق این کارگران میشه. اینا در حالی که هم مدارک تحصیلی و تخصصیشون مشابه سایر کارگرا هست، هم کار پرزحمت‌تری رو حتی به مراتب از اونها انجام میدن و هم در شرایط بدتری کار میکنن، از حقوق قانونی خودشون محروم نگه داشته میشن و خب این پولی که بهشون داده میشه کفاف هزینه‌های زندگیشون نمیده. تو محل کار از امکاناتی که کارگرای رسمی برخوردارن، از مرخصی‌ها، از به اصطلاح حتی غذا، نوع غذاهایی که به اونا داده میشه با هم تفاوت داره و تبعیض قائل میشن. و این هستش که در مجموع کارگرای کارگرای پیمانی به شدت از این وضع و از برخورد کارفرما با اونا میکنن ناراضی هستن. از این بابت سالانه پول هنگفتی، یعنی از ندادن امتیازات جنبی که به کارگرای رسمی و قراردادی داده میشه به کارگرای پیمانکار، یک به اصطلاح سود هنگفت اضافی نصیب این شرکت ها میشه.
در این ارتباط ناصر آقاجری، فعال کارگری پروژه‌ای، درباره وضعیت کارگران پیمانکاری به ایلنا گفت مشخصاً کارگران مناطق آزاد تجاری صنعتی قرارداد موقت کار دارند. حتی آنهایی که در بخش‌های وابسته به شرکت نفت و پتروشیمی کار می‌کنند و کارشان تعمیر و نگهداری است و به نسبت دیگر کارگران تداوم بیشتری دارند، حالت نیمه قراردادی هستند و مشمول قانون کار نمی‌شوند. بنابراین پیمانکاران خیلی راحت می توانند آنها را حذف کنند. وی اشاره کرد پیمانکاران دست اول کار اجرایی انجام نمی دهند و کار را به پیمانکاران دوم و سوم می سپارند. این پیمانکاران می خواهند در مناقصه ها با حداقل درآمد کار تولیدی انجام دهند و برای اینکه ورشکسته نشوند سخت‌ترین فشارها را بر کارگر وارد می کنند. او به ایلنا گفت پیمانکاران کارگران را بیمه نمی کنند و معمولا اگر خود کارگر پیگیر نباشد و اعتراضی نداشته باشد بیمه ای او رد نمی شود، ضمن آنکه 5-6 ماه یک بار دستمزد پرداخت می شود و در این حال خوابگاه ها و کیفیت غذاها اصلا مناسب نیست. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.